أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 18 اردیبهشت 1401، ششم شوال 1443، هشتم ماه می 2022، درس 128 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر، بحث شورای هماهنگی است. مسئلتون: آیا با اعاده مطلوب رکن توسط تارک رکن، رکنی مثل شورای هماهنگی، آیا شایستگی او همچنان متنزل حساب میشه یا اینکه مورد عفو قرار میگیره؟ بیان مسئله این شد که گفته شد یکی از آثار وضعی ترک رکن شورای هماهنگی توسط فاعل هماهنگی، مثلا سهوًا ترک شده، عبارت است از تنزل شایستگی در نظام مربوطه برای تارک رکن. حال اگر جبران مافات کمافات شد، رکن هم اجرا شد، سه تا احتمال اینجا وجود داره. یک رأی و احتمال اینه که تنزل شایستگی باقی میمونه تو پروندش، تو سیستم، زیرا ترک رکن کرده، که حتی ترک فعل رکنی کرده که حتی سهوًا هم نباید ترک می شده. یک رأی دوم اینه که مورد عفو قرار می گیره و رأی سوم اینه که مورد صفح قرار می گیره. صفح یعنی از حافظه سیستم هم خارج میشه، گویا اتفاقی نیفتاده. عفو به این معناست که فقط از پرونده تارک رکن پاک میشه، ولی در حافظه از حافظه سیستم خارج نمیشه و باقی میمونه. نیاز به ماهی یعنی محو کننده قوی تری داره که درخشش مجدد تارک شورای هماهنگی و جابر اون رو حساب میشه. خب پس این تو پروندهش چون رکن رو ترک کرد، شورای هماهنگی رو ترک کرد، در نتیجه هماهنگی به مطلوب ایجاد نشد، در نتیجه خساراتی هم وارد شد، اقدامش هم اثر بخش نبود. حالا اومد و رکن رو اعاده کرد، شورای هماهنگی رو بلافاصله تشکیل داد، مثلا فرض کنید خیلی هم خوب تشکیل داد، چون تشکیل شورای هماهنگی قلب رکن اصلیه، مثلا فرض کنید برای ایجاد هماهنگی در سازمان هست. حالا اومد سه نظر شد که با وجود اعاده همچنان شایستگیش زیر سواله. دو، بخشیده میشه، عفو میشه. سه، هم عفو میشه هم صفح میشه. دلیل رأی اول چیه؟ که گفتیم بخشیده، نه عفوی وجود داره و نه صفحی وجود داره. ترک رکن اثر خسارت بار خودش رو داره، اهم از مالی، وقتی، فنی، و که به اعاده رکن، با اعاده رکن جبران نمیشه. جبران آن خسارت وارده و ترمیم آن ضررها، جبران آن خسارت وارده و ترمیم آن ضررها زمان و تلاش دیگر و بیشتری می طلبه. بله البته به علت اعاده رکن جریمه مالی نقدی نمیشه، همین یک نوع بخشودگی است در حد خودش، شاید هم بشه، ولی نمیتوان درجه شایستگی او را همچون دیگران که رکنی را ترک نکرده اند مساوی قرار داد و تنزل نداد، و این تنزل اثر اصلاحی در سایر کادرهای سازمانی هم خواهد داشت تا خطاهای خود رو بهتر مدیریت کنند و از ارکان و واجبات وظایف خود مواظبت بیشتری نماید. این البته یک دلیل عقلی است که معید به قاعده لا ضرر، که قاعده است برگرفته از متن حدیث نبوی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت میکند. قاعده لا ضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد داره. در اهمیتش گفتن که یکی از 5 قاعده است که مسائل فقهی بر او استواره. یا مثلا معید به قاعده زمانه. قاعده زمان مفادش اینه که هر کسی که بر مال دیگری تسلط پیدا کنه به هر نحوی، ظلمن، جهلن، امانتن، احسانن، ما اضافه میکنیم مدیریتن، شاه سازمانی که یه مقدار بودجه در اختیارشه و تسلط داره، هر مسئولی مقدار بودجه رو در اختیار داره و نسبت به او ضامن میشه. حالا ممکنه مثلا بگیم مدیر امانتاً در اختیارش این بودجه و بایستی مثلا با او وظیفهش انجام میداده، این بودجه انجام وظیفه بوده. من حالم خیلی امروز خوب نیست و امیدوارم بتونم تا آخر ادامه بدم. یه چند لحظه ای من رو اجازه بدید، حالا آن برمیگردم. خیلی عذرخواهی میکنم از سروران عزیز، چند دقیقه وقتشون تلف شد، بحث زمان بود، ما زامن شدیم. برحال این قاعده زمان میگه که هر کسی پولی داره، حالا ممکنه ناشی از مسئولیتش باشه، بودجه در اختیارش باشه، حق تصرف داشته باشه، او مشمول قاعده زمان تا از این زمان خارج میشه. مثلا اینجا، حالا ظلمن جهلن امانتن احسانن، با اینکه محسنین برشون سبیلی نیست ولی اصلا هست، بعد خارج میشه. حالا تخصیصا یا تخصصا خارج میشه. عرف هر کسی یک چیزی در اختیارشه، یه امکاناتی در اختیارشه، او رو ضامن میدونه. قاعده زمان اینه، تو پاورقی مثلا این آمده و تا زمانی که اون رو به صاحبش بر نگردونه، این زمان از عهده ساقط نمیشه. مفاد قاعده زمانیت اثبات زمان بر کسی است که بر مال دیگری استیلا یافته، در حالی که قاعده ید در صدد اثبات اماره بر مالک بودن یده. دو تا قاعده است، ما بیشتر اون قاعده زمان رو میگیم. از ما رأی اول رو معید میدونیم به دو قاعده لازرر و قاعده زمان، که زمان صحیحه نه زمان. اگر منصب رو امانت بدونیم، ادای امانت به ایفای کامل وظیفه اونه، به ویژه ارکان این وظائف و ترک رکن، یعنی عدم ادای امانت به نحو مستوفا و در صورت اعاده رکن، ولو وظائف کامل میشه ولی خسارات وارده ناشی از ترک رکن ادای امانت رو تحقق یافته نمیسازه. لذا عرف او رو امین کامل نمیدونه و این به معنای استحقاق تنزل درجه شایستگی است. این رأی اول خیلی بیرحمانه است، نه عفوی رو شامل او میدونه و نه صفی رو. دلیل دوم میان رو هست، عفو رو شامل میکنه، صفح رو شامل نمیکنه. ما از این آیه گرفتیم که فعف و وصفه حتی یعطی الله به امرهی، صفح رو به معنای پهنا و روی هر چیزی دانستند، لذا به سطح کاغذ صفحه میگن، چون پهنای اونه. معنای صفح ترک کردن و منصرف شدنه، لذا صفح تو ان فلانن به معنای از گناه فلانی چشم پوشی کردم. ولی مثل که صفحه رو مثلا دیگه برگردوندم و یا صفحه رو پاره کردم و انداختم دور، یه صفحه جدیدی آمد سفید. در تفاوت معنایی عفو و صفحه گفته شده که صفحه یک مرتبه برتر و بلیغتر از عفو، زیرا در عفو شماتت و مذمت زبانی نفی نشده، اما در صفح علاوه بر بخشش خطا به خطاکار روی خوش هم نشان داده میشه و در واقع خطای او فراموش میشه. هیچ نوع شماتتی نسبت به او انجام نمیشه. پس معنای صفح عبارت هست از روی خوش نشان دادن به خطاکار، یعنی علاوه بر این که او رو عفو کردیم به او روی خوش هم نشان دادم، یا اینکه این صفحه روی او را دیدم در حالی که به روی خود نیاوردم، یا اینکه آن صفحه را که گناه و جرم او رو در او ثبت کرده بودم ورق زدم و به صفحه دیگه رد شدم. معنای پایانی از ورق زدن کتاب گرفته شده، گویا کتاب خاطرات او را ورق زده است. امام زین العابدین در معنای عبارت فصفح الصفح الجمیل سوره هجر می‌فرماید، یعنی بخششی که بدون عتاب هست، منت و اینام توش نیست. هجر 85. و این هم در تفسیر نور السعالین بود که چنین نکته‌ای بود. به هر حال رأی دوم عفو هست، صفح نیست. سیستم هنوز به او روی خوش نشون نمیده. سازمان پروندهش ممکنه که ثبت نشده باشه، ولی به هر حال سازمان تو حافظش هست. چون حالا چرا این دلیل دوم، دلیل رأی دوم چیه که عفو بکنیم صفحه نکنیم؟ میگه چون صاحی بوده نه عامد، رکن رو هم اعاده نموده، اون هم رکنی که به منزله انجام تمام فعل به نحو صحیحه، پس جابر تلقی میشه، لذا مورد عفو قرار میگیره و از شایستگی های او چیزی کاسته نمیشه. البته چون ترک رکن منجر به خسارت جبران ناپذیر شده، مورد صفح قرار نمیگیره و در حافظه سیستم عنوان سوء پیشینه باقی میمونه که در دراز مدت از این حافظه دراز مدت پاک میشه با درخشش های فوق العاده. اما دلیل رأی سوم چیه؟ که خیلی خوشبینانه است، مهربانانه و رحمانانه است، هم عفو و هم صفحه، که بهش میگن حسبه صفحه جمیل. مثل صبر جمیل داریم، یک صفحه جمیل هم داریم. این تارک رکن صاحی بوده، عامد نبوده، حسن فاعلی داشته ولو حسن فعلی نداشته. با اعاده کامل رکن حسن فعلی هم پیدا میکنه و لذا شایسته عفو میشه که در کارنامش تنزل شایستگی پیدا نکنه و نیز در سیستم هم استحقاق صفح پیدا میکنه، چون انسانی صالح با عملی صالح محسوب میشه. دلیلی وجود نداره که سوء پیشینه برایش در حافظه بلند مدت سیستم ثبت و ضبط بگردد. اینم از این. پس یک نظر خیلی بیرحمانه و بدبینانه بود که شایستگی او همچنان زیر سواله، نه عفو میشه و نه صفحی با وجود اینکه ترک کرده، چیز اعاده کرده رکن رو. میان نظر میانه این بود که عفوش میکنیم، تو پروندهش پاک میکنیم، صفح نمیکنیم، یعنی روی خوش نشون نمیدیم، سیستم بر او روی خوش نشون نمیده. نظر سوم بسیار مهربانانه و رحمانی بود که عبارت بود که هم عف هم صف. بالاخره این کارش انجام داده و کار رو به شایستگی دنبال کرده، حسن فعلی و فاعلیش تنظیم شده. نظر مختار فقه الاداره که نظر مختار شما هم بود، برای خودتونم میتونید تو رسالتون بنویسید، اینه که اصل احتیاط سازمانی که موجب انسجام سازمان میشه مقتضی سختگیری است و البته افراد در احتیاط هم اثرات ضد انگیزشی داره. لذا رأی دوم اقرب به منافع سازمانی و جنبه اثر بخش بیشتری داره و رأی بدور از افراط و تفرید و متعادل و مبتنی بر عدالت سازمانی است. لذا به عنوان نظر مختار پذیرفته میشه. و البته آموزه قرآنی فعفو وصفهو ناظر بر اخلاق و رفتار اشخاص حقیقی است نه حقوقی. این آیه رو به رخ ما نکشید. و البته شامل رفتار سازمانی در بلند مدت می شود به این معنا که فرصت اصلاح و جبران و صفح زمان بلندی می طلبه که با صبر و تقوا توأمه تا تنزل شایستگی خود رو تنزل شایستگیش خود به خود از حافظه سیستم محو شه. چون ببین تنزل شایستگی خیلی بده دیگه، طرف نمیتونه مقام بالاتری بگیره، ارتقاءاتی پیدا کنه، جایگاه بالاتری پیدا کنه و رکود میکنه. هرچند رهبری اخیراً نکته خوبی گفتن، گفتن به دانشجو میگفتن هر وقت یه پستی دارید هی نخواهید این پست یه پله‌ای باشه برای بالاتر رفتن، هم کارتون رو بکنید، دیگران شما رو ارزیابی میکنن، میبرنتون بالا یا نمیبرن، شما به خدای خودتون طرفید، میگید فعلا این مسئولیت فعلا وقت بذاریم، این که فعلا این نردبانه و این میخوام بریم بالا و این کم ما هست و اینا، همونهاییست که نظام رو دچار موریانه میکنه و از کارآمدی و کارایی و اثر بخشی باز میدارتش. برحال ما این فرع رو هم به این شکل مطرح کردیم. دوستان نظرات خودشونو بدن و نظر مختار رو هم انتخاب کنن. ادله هم اگه دارن میتونن بیارن، مثلا اینا همش تولیدیه و سه احتمال بوده، قائلی نداره، اصل و مسئله تولیدیست و ولی همینا رو میشه مستدل و مستند کرد. من خیلی از شما عذرخواهی میکنم، امروز نگران نمیکنم شما رو، ولی حالا امروز یکم نامساعده و بحث رو در همینجا تمام میکنیم. با اینکه 27 دقیقه شد کافی نبود، ولی شما میتونید به این موضوع مباحثه کنید. فردا فرع دیگه ای رو پیش میکشیم و اون زیادی رکنه انشاءالله، که آیا رکنه ما خوندیم که هم زیادیش مبتله هم کاستیش مبتله، چه سهوی چه عمدی، آیا اینجا اصلا زیادی رکنه تصور داره یا نداره، که مثلا شورای هماهنگی تشکیل اگر رکنه برای ایجاد فعل هماهنگی چجور میشه زیادش کرد، مثلا خود تصورش چجوری است، تا بعد تصدیق کنیم، تجویز کنیم که آیا چجوری باطل میشه و باطل میکنه. این رو هم جلسه بعد انشاءالله با عنوان فرع روش فکر بکنیم تا به نتیجه برسیم. ما چندین جلسه بحث کردیم تا اثبات کردیم که شورای هماهنگی واقعا یه رکنه و وقت خوبی صرف شد. اینا سبک هاییست که ایجاد میشه. تا فروع بعدی انشاءالله شما رو به خدا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از حضرات آقایان حسینی و خیراندیش و واهبی و امینی اصل که در ادب کانکت حضور داشتن و حضرات فقهای معاصر آقای جواد امینی و سلیمان رفیعی و محمود صفی‌پور و سید رضا کریمی و مصطفی شیخی و قیاسی و منتشلو، اگر اسناد ایران دوست هم بودند و آقای رمضانی هم بودند، از همه عزیزان سپاسگزاری و تشکر میکنیم از حضور گرمشون و اونها رو به خدا میسپاریم تا نوبت بعد که فردا هست در 329 فقه هماهنگی. خیلی باید ما رو ببخشید.